أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اموری در محل بحث که مفاد هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک را بفرمایند چیست، فرمودن لازم الذکر است. یکی از این امور که باید دانسته بشود این است که حسب ظاهر این روایت که حرمت نقض یقین هست، آیا هم در شبهات حکمیه لا تنقض الیقین به شک جاری است که اگر حکمی متیقن بود در بقاء او و استمرار او شک کردیم، به حکم این روایت نقض اون یقین به حدوث اون حکم را نباید انجام بدیم و رفع ید از او ننماییم. این در شبه حکمیه. یا در شبهات موضوعیه، مثلا یقین به طهارت داشته است، الان در بقا و ارتفاع او شک دارد، رفع ید از طهارت نباید کند. نتیجتا گفته می شود آیا حرمت نقض یقین شامل شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو می شود، یا فقط در خصوص شبهات حکمیه است، یا به لحاظ این که مورد روایت که بحث وضو بوده است که موضوعی است از موضوعات، در خصوص شبهات موضوعیه به لحاظ مورد مختص باشد. سه احتمال داده می شود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا که بفرماید کدوم یکی از این سه احتمال می شود قبول شود که آیا حرمت نقض یقین به وسیله شک در شبهه حکمیه است، یا در خصوص شبهه موضوعیه است، یا در هر دو هست، مقدمتا مطلبی رو می فرماین و نتیجتا بیان می فرماین که در اینجا کدوم یکی مراد است. اون مقدمه این است که نقض یقین گرچه به اطلاق شامل یقین به حکم یا یقین به موضوع هر دو می شود، زیرا همون گونه که تنزیل از ناحیه شارع نسبت به حکم شرعی امریست ممکن، تنزیل مشکوک منزله متیقن در موضوعات نیز قابل اجرا هست. پس تنزیل که بنابر مسلک مشهور در بحث حجیت خبر یا در بحث استصحاب که جعل حکم مماثل باشد، می توانیم بگیم این تنزیل در حکم است، حکم مشکوک البقا، یا تنزیل در موضوع زی حکم است. هر دو قابلیت دارد. پس بنابراین ما ثبوتاً مشکلی نداریم که بگیم لا تنقض الیقین به شک اعم است از این که شبهات حکمیه باشد یا شبهات موضوعیه. این بیان ایشان گرچه نفرمودن ثبوتاً، ولی ناظر است به مقام ثبوت. پس ما محظور ثبوتی نسبت به تعمیم که هم در شبهه حکمیه قائل به این تنزیل بشویم و بگوییم نقض یقین به شک جایز نیست و هم در شبهات موضوعیه قائل به این معنا بشویم، این به لحاظ مقام ثبوت است. ولیکن اثباتن با ملاحظه به این دلیلی که در رابطه با حرمت نقض یقین به شک وارد شده است، ما اگر به این روایت نگاه کنیم، خب در روایت دارد که ولا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. این قبیل از معنا در خصوص این روایت نیست، روایت دیگر هم هست، گرچه حالا ما بحث ما فقط در همین روایت مقبوله هست. نقض یقین اگر به حکم اسناد داده بشود، یعنی لا تنقض یقین به حکم را، این اسناد الی ما هو له است. چرا؟ چون اون چیزی که رفع و وضع او به ید شارع هست احکام است. پس قهرن شارع که می فرماید حرام است که نقض کنی و نباید نقض کنی، نهی از نقض می فرماید، نهی از نقض چیزی که در حیطه شارع به ما هو شارع اون واقع شده است می باشد. اونی هم که در حیطه شارع به ما هو شارع اون وجود دارد احکام است. پس اگر حرمت نقض به یقین به حکم نسبت داده بشود، اسنادون الى ما هو له. لذا می فرماین فعل که از مکلف صادر می شود، ابقاء عملی او، ابقاء عملی او در حقیقت ابقاء یقین است به وجهن و ابقاء متیقن است به وجه آخر. واضح است این فعلی را که مکلف به مقتضای لا تنقض اتیان می کند، این فعل موضوع برای حکم مکلف است، برای حکم شارع است، یا بگید متعلق حکم شارع است. خب این فعل متعلق حکم شارع است. وقتی شخص این فعل را اتیان می کند، دو چیز می شود بگیم با فعل او محقق شده است. یکی این که به یقین خودش پا بر جا بوده است. چون به یقین خودش پا بر جا بوده و یقین را رفع ید نکرده، متیقن را آورده است. به متیقن خودش هم در واقع اعتنا کرده است. پس هم می توانیم به این عمل صادر از مکلف اسمش را ابقاء یقین بگذاریم، و می توانیم اسم او را ابقاء متیقن بگذاریم، ولو متیقن حکم شرعی است. چون این عمل را انجام داده است، پس حکم شرعی که مقتضی تشریعی هست به نسبت الی المکلف رعایت شده است و اون را موجود قرار داده است. و اما اسناد یقین به موضوع مثل طهارت که در مورد روایت بوده که یقین به وضو داشته است، اسناد یقین به موضوع اسناد الی غیر ما هو له است. چرا؟ چون موضوعات وضع و رفعش به ما انها افعال اختیاریه للمکلف در دایره تشریع قرار نمی گیرد. اینا امور تکوینیه هستند، از اعراض هستند که از افراد انسان مکلف صادر می شود، ربطی به شارع به ما هو ندارد. ولیکن لذا می فرماید یقین به موضوع باعثیت شرعیه به نفسی برای مکلف ندارد. لذا گفتیم باعث تشریعی نیست یقین به موضوع. اونی که باعثیت از ناحیه شارع و منتسب الی شارع دارد عبارت است از یقین به حکم. او باعث تشریعیون، او مقتضی تشریعی، نه یقین به موضوع و نه خود یقین به ما هو یقینون که من صفات نفس هست. لذا می فرماید اگر باعثیت دارد بالعرض هست، بالواسطه هست. لذا می فرماید یقین به موضوع به لحاظ این که از یقین به موضوع منبعث می شود یقین به حکم اون موضوع از موضوع. یقین به حکم به تبع یقین به موضوع میاد، برای خاطر این که موضوع وزان او به نسبت الالحکم به منزله علت است نسبت به معلول. همون جوری که وجود علت مستلزم وجود معلول است، وجود موضوع هم اگر محقق بشود و موضوع شارع باشد در مقام تشریع حکم، یقینا حکم را مستتبع حکم است و مستلزم حکم است. پس یقین به موضوع مستقیما و مباشرتا باعثیت ندارد، بلکه چون یقین به موضوع مستتبع حکم است و مستلزم حکم است و حکم باعثیت دارد، لذا اسناد میدن باعثیت را به موضوع، اما بالعرض و المجاز بالواسطه. لذا می فرماید موضوع متیقن به ما هو موضوع اون آیا محرکیت دارد برای مکلف؟ خیر. باعثیت دارد برای مکلف؟ خیر. لذا می فرماید اقتضای تشریعی برای مکلف ندارد. بله، موضوع اقتضا برای حکم اون مکلف دارد، مقتضی حکم است، چون موضوع اگر تماما محقق شد حکمم قهرن در پی او هست، حکم محرکیت دارد. پس در بحث اسناد و مقام اثبات اگر ما یقین را یقین به حکم بدانیم، اسناد الی ما هو له است. اگر یقین را نسبت به موضوع بدانیم، اسناد الی غیر ما هو له است. آیا می شود در کلام واحد دو اسناد متغایر با یک دیگر را جمع کرد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید ما در بحث براءت در تفسیر و توضیح حدیث شریف رفع اونجا گفتیم جمع بین اسنادین اشکالی ندارد در کلام واحد. ما در یک کلام می توانیم هم اسناد الی ما هو له را اراده کنیم و هم می توانیم اسناد الی غیر ما هو له را اراده کنیم. البته معناش این نیست که یعنی نسبت به شیء واحد، این توجه داشته باشین، هر دو اسناد چون معقول نیست نسبت مثلا به حکم هم اسناد الی ما هو له باشد هم الی غیر ما هو له، نه، نسبت اسناد به شیء الی ما هو له است و نسبت به شیء دیگری غیر ما هو له است. ما هر دو را اراده کنیم در کلام واحد این محظوری ندارد. در محل بحث یقین امر واحد قابل لتعلقه بالحکم او بالموضوع و تعلقه بالحکم یکون الاسناد اسنادا الى ما هو له و الى الموضوع یکون الاسناد الى غیر ما هو له. ما در کلام واحد که لا تنقض الیقین هست به اطلاقه میگیم هر دو مراد است و هر دو را قصد میکنیم و محظوری هم حسب بیانی که در حدیث رفع فرمودن نیست. چرا؟ چون جمع بین متنافیین در صورتی است که مسند الی شیء واحد باشد و نسبت به شیء واحد معقول نیست که اسناد هم ما هو له باشد هم غیر، چون این معالش به تناقضه، یعنی هم بلا واسطه باشد هم معل واسطه باشد. ولیکن این فی حد نفسه اشکال ندارد ولی خلاف ظاهر عبارت است، زیرا ظاهر هر کلام همون جوری که در الفاظ ما میگیم ظاهر معنای حقیقی است، اراده معنای مجازی معونه میخواهد، لذا میگیم قرینه لازم داریم. اسناد الی ما هو له که اسنادون حقیقیون این اصل است، اسناد الی غیر ما هو له که مجاز در اسناد می شود این احتیاج به معونه دارد. پس بنابراین ظاهر کلام که به طور مطلق آمده است و قرینه ای وجود نداشته باشد این است که باید حمل بشود به اون معنای حقیقی در باب کلمات، به معنای به اون چیزی که حقیقت است در باب اسناد، و اسناد حقیقی عبارت است از اسناد الی ما هو له. فلهذا گرچه محظور اثباتی حتی هم نداریم، اما به لحاظ این که تا جایی که امکان دارد اسناد را حقیقی بدانیم و الی ما هو له بدانیم، نباید اسناد به غیر ما هو له را به میان بیاریم. فلهذا باید بگیم لا تنقض الیقین به شک در مقام استعمال، ظهور استعمالی او در یقین به نسبت الی حکم است که اسناد در او اسنادون الی ما هو له و حقیقیون، نه اینکه هم این و همون قسم دوم که اسناد الی غیر ما هو له باشد. این محظور که ظهور در اسناد حقیقی دارد را بعضی ها آمدن خواستن از راه دیگری محظور را بردارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید این محظور به اصطلاح در اینجا که جمع بین یقین به حکم و جمع و یقین به موضوع باشد را بعضی ها خواستن از این طریق حل کنن، و اون این که بگن آقا همون جوری که حکم قابل تنزیل است، موضوع هم قابل تنزیل است. چرا؟ به لحاظ این که ما وقتی تعبد به حکم پیدا کردیم، به عبارت دیگر تنزیل را در حکم جاری دانستیم، منشأ شک در حکم شک در موضوع است. خب اگر حکم را شارع برای ما تنزیل فرموده است بقاءً، به تبع او میتوانیم بگیم پس بنابراین موضوع هم برای ما تنزیل شده است. در نتیجه اسناد الی موضوع هم اراده شده باشد، ولو اینکه اسناد الی غیر ماقبله است. مرحوم عاشق میفرماید این فائده ای ندارد در دفع اون محذور، برای خاطر اینکه تنزیل در حقیقت در باب تشریع از ناحیه شارع به ماقبله شارع اون در حکم است، تنزیل در حکم است. ممکن است بعضی جاها به لسان موضوع باشد، لذا در موضوع در واقع تنزیلی نیست. پس تنزیل در حکم است. نهایت تنزیل در حکم گاهی مستلزم تنزیل در موضوع هست و گاهی هم نیست. کما این که ادعا کردن بعضی ها که در محل بحث ما اختلاف در باب یقین متعلق به حکم و یقین متعلق به موضوع از قبیل اختلاف در مصداق باشد و محقق اون معنای کلی باشد، این را هم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قبول ندارند، برای خاطر اینکه اونا البته این بیانشان هست، میگن مفهوم و معنا در هر دو مورد یک چیز است که نقض یقین نباید کرد. خب تا اینجاش درست، ولیکن مکنیون انه این جمله کنائیه چیست؟ مکنیون انه او عبارت از حکم مماثل. حالا حکم مماثل را به حسب مصداق مختلف می شود، در بعض از موارد به حسب مصداق خود و حکم است، در بعض از موارد موضوع دارای حکم است. و این اختلاف به حسب اینکه در بعض از موارد حکم باشد و برخی از موارد موضوع باشد، این مربوط است به محقق اون معنای مکنیون ان و مصادیق اون معنای مکنیون ان، ولا معنای مکنیون ان عبارت است از جعل حکم مماثل. پس لا تنقض الیقین کنایه از حکم مماثل است. حالا حکم مماثل مجعول تارتن مصداق او همون حکم است و اخرى موضوع دارای حکم است. این بیانی است که بعضی ادعا کردند. اینم می‌فرمایند فایده ندارد، شما در ظاهر لا تنقض تصرفی کردین و او را از ظاهرش خارج ساختین با این کار، زیرا لا تنقض ظهور در اسناد الی ماهو له دارد، و اگر تحفظ بر اسناد الی ماهو له بخواهید داشته باشید، باید در خصوص حکم جاری بدانید نه نسبت به موضوع. پس نقض یقین به حکم که لازمه حکم جعل حکم مماثل است باید مراد باشد، چون این موافق با اسناد الی ماهو له خواهد بود، نه اون فرض دوم. کما این که وجه سومی باز برای تعمیم ذکر شده است، اینا وجوهی است که برای تعمیم ذکر شده، وجه دیگری برای تعمیم ذکر شده شاید وجه سوم باشد، این است که گفتن آقا ما اون چه قصد کنیم انتقال از لازم به ملزوم، یا قصد کنیم انتقال از ملزوم به لازم، اونجایی که موضوع است از ملزوم به لازم، اونجایی که حکم است از لازم به ملزوم، در هر دو صورت انتقال را بگیم چه انتقال جعل لازم شده باشد، این در واقع جعل حکم مماثل است، جعل ملزوم شده باشد باز جعل حکم مماثل است، حکم مماثل با حکم متیقن که همون به اصطلاح وجود به اصطلاح جواز ورود در چیزهایی که متوقف بر طهارت است. متیقن طهارت، حکم متیقن جواز مس کتابت قرآن، جواز صلات، جواز طواف و امثال ذلک. و یقین را هم تعمیم بدیم به حکم. چطور تعمیم به حکم؟ این بیان که بگیم این یقین به حکم میخواهد منبعث از یقین به موضوع شده باشد یا منبعث از یقین به موضوع نشده باشد، یعنی یقین به حکم مع الواسطه باشد یا بلا واسطه. اگر منبعث شده باشد از موضوع، واسطه در کار است که یقین به موضوع منشأ یقین به حکم است. اگر واسطه در میان نباشد دیگه در این صورت مستقیما به حکم یقین پیدا کرده است. این هم فایده ای ندارد برای تعمیم. چرا؟ برای خاطر این که تنزیل در حکم با شک در موضوع بدون این که در موضوع تنزیل کنید بی‌معناست. واضح هم هست. شما یا در جایی که شک در حکم دارید تنزیل بسیار واضح، هیچ محذوری هم ندارد و مشکلی نیست. در باب شک در موضوع بگید که شما شک دارید در این که طهارت هست یا نیست، شارع طهارت تنزیلیه برای شما جعل نکند، مستقیما جعل حکم بکنه، بفرماید جعل حکم مماثل. این میفرماید صحیح نیست بدون جعل موضوع. شما را تا شارع متطهر نبیند و شما را تنزیل نکند به منزله متوضع، احکام مترتبه علی الطهاره بار نمی شود. پس جعل حکم تنزیلن بلا جعل الموضوع غیر معقول هست. چرا؟ چون حکم تابع موضوع است. نمی شود موضوع مشکوک باشد، هیچ تنزیلی در ناحیه موضوع نیامده باشد، ولی حکم رو برای شما به منزله مقطوع قرار بدن. این گفتنی نیست، چون حکم و موضوع از هم جدا شدنی نیست. لذا ما تعبیر میکردیم اون جایی که جعل حکم هست مع الواسطه به تبع جعل حکم قهرن جعل موضوع هم شده، یعنی اونجا شارع تنزیل رو در ناحیه موضوع هم آورده. حالا شما در ناحیه موضوع هیچ تنزیلی نداشته باشین، بگین آقا حکم چه با واسطه باشد چه به بلا واسطه باشد، حکم تنزیل می شود ولی در موضوع هیچ گونه تصرفی نشود، این تعمیم قابل قبول به این بیان نیست. چرا؟ چون لازمش این است که در ناحیه حکم شما کلمت یقین باشید ولی نسبت به موضوع شاک، معقول نیستید. شارع شما را باید کما اینکه در ناحیه حکم تنزیل فرموده است، در ناحیه موضوع هم شما را متیقن فرض کند، ولو اینکه به لسان جعل حکم باشد اونش مهم نیست. جعل موضوع نشود محضور دارد، اما جعل موضوع به تبع جعل حکم بلا اشکال است. کما اینکه جعل خود موضوع مستقیما و مباشرتا و مطابقتا به لحاظ اینکه جعل موضوع مستتبع حکم است، این هم بلا اشکال است. اما جعل حکم به تنهایی بشود و موضوع درش هیچ گونه جعلی نباشد، این معقول نیست. پس این راه هم برای تعمیم صحیح نیست. پس راه تعمیم همون بیانی است که مرحوم عاشق فرمودند، ولیکن اشکالش این است که ظاهر اسناد باید به الی ما هو له باشد و اون با تعمیم سازش ندارد. فعلی هذا نتیجتاً این است که ثبوتاً محذوری در جمع بین الاسنادین نیست، اما اثباتاً اسناد باید الی ما هو له باشد و اسناد الی ما هو له غیر از تنزیل در ناحیه حکم چیزی دیگری را شامل نمی شود. بعد اللطیا و اللتی، که این همه مقدمات و امور مهمه به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان شد، حالا نتیجه می گیرند. می فرمایند تحقیق در مفاد هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک این است که این محاذیری که ذکر شد از قبیل جمع بین لحاظین، جمع بین اسنادین، یا محاذیری که در فقرات قبل عرض شد، تمامش در جایی است که ما معنای کنایی را عبارت بدانیم یعنی نقض یقین قصد کنیم یا نقض متیقن اما عملا. بگیم مراد از این نقض، نقض عملی است، چه نقض یقین باشد چه نقض متیقن. و نقض عملی قهرن منقسم می شود الى ما هو له و الى غیر ما هو له. نقض عملی، اگر نقض عملی مراد باشد، اسناد نقض به یقین تارتن الى ما هو له هست و اخرى الى غیر ما هو له. و اما اگر نه، به نحوه مختار مرحوم ها شیخ وارد بشوید و اون این بود که مراد از نقض یقین نقض عملی نیست. یقین صفت نفسانیه است، نقض و ابرامش هم در همون دائره نفس مراد باشد. نقض یقین حقیقتن، ولی عنوانن، عنوانن مراد کنایه هست، یعنی کنایتن، نه نقض یقین عملن حقیقتن که صاحب کفایی و اتباعشان قائل شدن. بنابراین همون گونه که نقض یقین به وسیله نقض یقین به حکم معقول و متصور است، نقض یقین به موضوع هم متصور است. شما یقین را چه یقین به حکم باشد، میگیم آقا این لا تنقض کنایه است از این که شما حقیقتا یقین را نباید رفعیت کنید. خب در رابطه با حکم متصور است، اگر یقین به حکم داشتید نباید نقض کنید اون یقین به حکم را به صرف شک در بقا. اگر یقین به موضوع داشتید باز نباید او را نقض کنید، یعنی یقین را نباید نقض کنید، کار به متیقن و متعلق یقین نگیرید. متعلق یقین میخواد حکم باشد یا موضوع باشد، تفاوتی در این جهت ندارد. وقتی ما گفتیم از خود یقین اراده میکنیم معنای خود او را، اما به لحاظ عنوان برای واقع و عنوان برای اون معنای مکنیون ان که واضح است. یقین به حکم یا یقین به موضوع، حل او به چیست؟ حل او از ناحیه عدم فعل است، عدم اتیان به فعل، یعنی نقض او. حل او معنیش این است. نقض او به چیست؟ نقض او به این است که شما فعل را اتیان نکنید. اگر فعل را اتیان نکردید، کما اینکه صادق است که موضوع را نیاوردید، کذالک صادق است به این که شما حکم را هم اعتنایی نکردید. یقین به حکم رفعش از چه طریق است؟ از طریق عدم اتیان به فعل. یقین به موضوع رفع یده از او به این است که شما اتیان به فعل متوقف علی الطهاره نکنید. پس بنابراین ما بنابر مسلک مشهور که جعل حکم مماثل قائل شدن در استصحاب، کما اینکه در بحث خبرم قائل به جعل حکم مماثل می شوند، صحیح است جعل حکم مماثل برای متعلق یقین یا حکم مماثل برای خود حکم یقین. حکم یقین تارتن در ظرف یقین است، اون حکم اولی است، و یک حکم مماثل است در ظرف شک. جعل حکم مماثل با متعلق یقین یا حکم مماثل با حکم خود یقین، این را جعل فرموده است به لسان چی؟ به لسان نهی از نقض یقین به حکم یا نهی از نقض یقین به موضوع حقیقتاً. یعنی هیچ مجازی در اینجا نیست، نه در اسناد و نه در کلمه و نه در ازمار. مجازات ثلاثه‌ای که شیخ قائل شد هیچ یک از اونا وجود ندارد، و تعبیری که مرحوم آخوندم فرمودن اونم در اینجا جاری نیست. البته نقض یقین حقیقتن هست اما عنوانن و توطعتن، لذا می فرماید با این تقریب ما هیچ مخالفتی در ظاهر نه در کلمه تصرفی شده است که از یقین قصد کنی متیقن را که صاحب کفایت اختیار کردند، که شیخ انصاری رضوان الله اختیار کرد، و نه اون معنای کنایی که صاحب کفایه فرموده است، چون در اونم باز نسبت به اسناد مشکل داشتیم. لذا میفهمم با این طریقه ما هیچ گونه تخلفی و خلاف ظاهری صادر نشده است، نه در کلمه نه در اسناد و نه در تخصیص این به اصطلاح تنزیل را در خصوص حکم، دیگه نسبت به موضوع نیست. چون نقض حقیقی در واقع نقض حقیقی متعلق شده است به حکم یا به موضوع با هم، به هر دو هم در حقیقت هست، ولی این نیست مثل نقض عملی. چون نقض عملی فقط راجع به حکم است دیگه، نسبت به موضوع معنا نداره نقض عملی. اونجایی که نقض عملی میکنن، نقض ناعمل ناقض حکم است نه ناقض موضوع. ولی نقض حقیقی که دیگه به عمل، یعنی نقض را به معنای منقوض معنا نکنین، به معنای خود مصدری نقض که عکس کنید، این نقض حقیقی قابلیت دارد که متعلق او حکم باشد یا متعلق او موضوع باشد. ما کاری به متعلق در واقع نداریم، چون به خود یقین نظر داریم نه به متیقن. اگر به یقین نظر داریم، یقین در تعلقش به متعلق، به متیقن، خواه حکم باشد یا موضوع باشد تفاوتی نمی کند. ما میگیم یقین را نقض نکن. حالا یقین به چی تعلق گرفته است؟ به حکم باید نقض نکنی، به موضوع بازم باید نقض نکنی. نه اینکه مراد از یقین متیقن باشد، چون اگر یقین مراد از یقین متیقن شد که شیخ انصاری فرموده بود، در اونجا شما نسبت به حکم معنا دارد نقض کردن یا نقض نکردن، ولی نسبت به موضوع معنا ندارد. کما اینکه اگر مراد از این نقض، نقض عملی شد که صاحب کفایه فرمودند، در اینجا هم باز نقض عملی به نسبت علل حکم معنا دارد ولی نسبت به موضوع معنا ندارد. ما بخوایم جمع بین هر دو بکنیم، اینه که میگه اصلا تصرفی در نقض نمی کنیم، کما اینکه تصرفی هم در یقین نمی کنیم. نه یقین رو به معنای متیقن می دانیم، نه مراد از نقض را نقض عملی می دانیم. اینم خلاف ظاهره. ظاهر نقض این است که نقض یقین نکن کاری ندارد به متعلق. یقین را ولو یقین جدای از متعلق نیست، ولی میگه یقین اعتراضیت نکن. پس در یقین خصوصیتی هست که به خاطر وساقت و استحکام او شارع نهی فرموده است از نقض او. پس اگر تصرف نه در یقین شد که به معنای متیقن ندانیم که ما علیه شیخ، و نه در نقض شد که نقض را به معنای نقض عملی ندانیم که ما علیه صاحب کفایه، اگر این جور قرار دادیم، هم تعمیم حفظ می شود که در شبهات حکمیه و موضوعی هر دوست، و هم خلاف ظاهری مرتکب نشدیم، نه خلاف ظاهر در کلمه یقین که به معنای متیقن نیست، و نه خلاف ظاهر در کلمه نقض که اگر به معنای نقض عملی بگیریم خلاف ظاهر است، اینا مرتکب نشدیم. لذا می‌فرمایند معنای کنایی که ما بیان کردیم معنای واحدی است که شامل حکم و موضوع هر دو می‌شود. هیچ گونه محذوری نه در مقام ثبوت داریم با این بیان، نه در مقام اثبات داریم. و بنا ان علی هذا، البته در هر موردی به لحاظ مناسبت بین حکم و موضوع ما باید لازم مناسبش بیاریم. لازم مناسب در بعض از موارد اقتضا دارد که شما به هر حال رعایت ترک نقض عملی نکنید، در بعض از موارد غیر از این هست. این البته به حسب مورد مشخص می شود، این دیگه ضابط کلی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. بس تمام.